بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشریف. امر دیگری که باید ترک کنیم این هست که آیا این شرط کفایت می کند، یعنی شرط قصد کفایت می کند برای همه اون مواردی که می خواستیم ازش احتراز کنیم، یا اینکه کفایت نمی کند و بهتر این است که به جای، یعنی علاوه بر قصد، قید دیگری را هم اضافه کنیم برای استیعاب اون موارد. از کلام سید فقیه در حاشیه‌شون مرحوم صاحب عروه استفاده می شود که ایشون می فرمایند: فالاولا ان یقال یشترت و مضافن الالقصد ان یکون جدن لا هزلا. بگیم قصد شرط است، شرط دیگر این است که این جاد باشه، متبایعین متعاقدین جدی باشند در این قصد. چرا؟ ایشون فرموده چون در مورد حاضر هم قصد وجود داره و با قید قصد ممکنه بگیم حاضر خارج نمیشه. التحقیق ان الحاضر قاصد للمعنا و مرید له الا ان غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج بل غرضه الحزل. این فرمایش مرحوم سید قدس سره است. خب از بیانی که شد عرض کردیم که این قصد باید ببینیم که متعلق به چیز. قصد امر ذات اضافه است، ذات تعلقه. قصد چی شرط است؟ و تقویت کردیم که مقصود وفاقا لمحقق اصفهانی و محقق ایروانی که مقصود از این قصد، قصد تحقق اون مدلول در خارجه، این مقصود. و اگر قصد لفظ لازم داریم یا قصد فعل لازم داریم در باب معاتات و یا قصد معنا رو لازم داریم، اینا از باب مقدمه تکوینیه است برای اون قصد لازم. بنابراین اگه اینو گفتیم که استظهار کردیم از عبارت شیخ اعظم هم که همینو میخوان بفرماین، بنابراین خب در مورد حاضر خود ایشون تصریح دارن میفرمان که حاضر قصدش این نیست که اون عنوان در خارج محقق بشود، در عالم اعتبار محقق بشود. بنابراین هیچ کاستی وجود نداره از اشتراط قصد، یعنی قصد تحقق اون عنوان معاملی در خارج، این مقصوده و این هیچ کمبودی درش وجود نداره که ما بگیم حاضر رو مثلا خارج نمی کنه به خاطر اخراج حاضر بیان بگیم جاد باید باشه. و شاید ایشون هم که خودشون فرمودن فل اولا، اگر اشکال وارد بود باید بفهم فل متعین این که این کارو بکنه، نه اولا این است. مگر میگیم این اولا از باب اولوالارحام بعض هم اولا به بعض، همین تقریب تعبیر به اولا هم نشون میده که اشکال رو خیلی وارد نمیدونن. مسئله بعدی و امر بعد که باید طرح بشه باز این است که آیا اصلا این اشتراط صحیحه یا صحیح نیست که ما بیایم جزء شرایط متعاقدین علاوه بر بلوغ و رضا و که بعد میگیم و مالک تصرف بودن که بعد گفته میشود، یکی از شرایط قصد قرار بدیم. از عبارت شیخ اعظم قدس سره با یک واژه کوتاه که فرموده این دخیل در تحقق عنوان است، عنوان عقد است، ظاهرا این عنوانش عبارتشون اینه که تحقق در عنوان عقد است. حالا یا بی احتمالم میدم بی مثلا فرمونده، ولی اون چه که بیشتر نظر دارم هست عقد است. حالا این عبارتشو ندارم اینجا. و همچنین تصریح بسیاری از بزرگان مثل محقق اصفهانی و بسیاری از بزرگان دیگر و من هم الماتن قدس سر رو فی البیع، اینا فرمودن که قصد از شرایط متعاقده نیست، بلکه دخیل در تحقق عنوان متعاقد است. و شرایط جاش کجاست؟ بعد از تجوهر ذاته، یعنی ذات که محقق شد. حالا میگیم آقا این بخواد کارش مؤثر واقع بشه برای شرط باید داشته باشه. عاقد بعد از اینکه عاقد شد، حالا بخواد این کارش مؤثر باشه فلان شرطو داره. مثلا بلوغ باید داشته باشه، باید رضایت داشته باشه، باید مکره نباشه، مثلا باید مالک تصرف باشه. اما چیزایی که در راستای این است که ما اصلا بشه عاقد، این که شرط شرعی نیست، این که از شرایط نیست. و قصد وزانش اینه، اگه قصد نباشه همینجور لفظی از دهان او خارج شده سهوًا غلطًا و همون صوری که گفته، این اصلا عاقد نمیشه. پس اینا محقق موضوعن به تعبیر آخری. و در سلسله علل تکوینی تحقق عنوان هستن. بنابراین در کنار بلوغ ذکر کردن اونا و سایر شرایط، این اصلا تمام نیست و نباید ذکر بشه. فلذا بزرگانی از فقها هم قصر رو اصلا جز شرایط ذکر نکردن. مثلا شما منهاج الصالحین نگاه کنید ببینید ذکر نکرد، به خاطر همین جهت که اینا این چنینه. خود حضرت امام هم که اینجا اینو جز شرایط ذکر کردن، در بی فرموده است که لکن کون و ذالک من شرایط العقد او المتعاقدین غیر ظاهر، فان شرایط الشیء تلاحظ بعد ما هو دخیل فی ماهیته او تحقق حقیقته، فلیس الایجاب و القبول من شرایط العقد. ولی شما اونا رو هم بخواد بگید، مثلا در عقد لفظی باید بگید یکی از شرایطش چیه؟ اینکه زبونش رو بچرخونه، چون تا زبونش نچرخونه لفظ درست نمیشه که. خب اینها رو هم میتونیم جز شرایط بیام ذکر کنیم؟ نه. پس بنابراین حالا چرا پس در تحریر الوسیله ذکر فرمودن این را؟ اولا خب تحریر الوسیله در حقیقت تحریر وسیله النجات هست، در اونجا ذکر شده بوده، حالا ایشون حذف نفرموده. ثانیا کتابی که به عنوان فتوا و به ید مقلد میخواد بیفته، بعضی از اموری که ولو به دقت الفنیه جز شرایط نیست، اما چون ممکن است در یه مواردی مغفول عنه مقلد و عوامی که به این دقائق توجه نداره واقع بشه، تو رساله عملیه تو متن فقهی مرجع مقلدین آورده میشه. اما در جایی که بحث فنی دقیق میخواد انجام بشه، اونجا البته گفته میشه نه اینا شرط نیستن، این شرط نیست. اینم امر دیگری است که باید بهش توجه کنیم که علی رغم اینکه بیان شده است، اما در واقع نباید او رو از شرایط شمرد. مطلب اخیر در این باب بله بله واقعیه.
قصد مثلا پیمان وضو بعد از طهارت همین اشکالی که می‌کنید ببخشید چش عقل فهمید مرجو مثلا نمی‌تونه اون مصدق رو ایجاد کنه یعنی نمی‌تونه ایجاد کنه تو شاید رو جواب اینطور بده این ظاهر عقل رو مجبور ایجاد می‌کنه اینجا همینطور می‌گه این ظاهر عقل ایجاد شده یعنی تکبر ظاهری مثل ایجاب و قبول نیست ایجاب و اگر نباشد هم چیزی نیست
عقد اصلا چیز ظاهری نیست لفظی نیست عقد یعنی پیمان بستن اینا مظهرشن اینا مظهرشن حالا انشالله امروز رسیدیم انشالله حالا نظر فقه وضعی رو عرض میکنیم اونا یه همچه حرفایی در کلمات اونا شاید موجود باشه اما این چیزی که آقایون دارن میگن اینجا همون قصد درونی واقعی حقیقی است که واقعا هم عقد به معناه الواقعی و عنوان بی و عنوان سایر معاملات توقف بر او داره بله تشخیص چی رو بده عرف ببینید فرض این است که نظر عرف و عقل و اینا یکیه که تحقق عنوان عقل بدون قصد نمیشه کسی که حاضلن استهزائن تو فیلم داره بازی میکنه یا اینکه همین جور حواسش نیست یه حرفی رو میزنه هیچ وقت نمیگن این عقده هم عقل میگه عقد ایجاد نشده هم عرف میگه ایجاد نشده پس اینا اموری هستن که در تحقق تکوینی عقد دخالت دارن و اینها رو مثل سایر اموری که در تحقق تکوینیش دخالت داره همونطور که سایر اموری که عقلن در تحقق تکوینی دخالت داره به عنوان شرط در کتب فقهیه نباید ذکر بشه در بحث فقهی نباید ذکر بشه همینطور این هم همونجوره وزان این با اون یکیه بله بله نه اینجا دیگه دو قسم نداریم ما قصد معاملی نداریم قصد همون مقصود از قصد و اراده همون امر باطنی درونی است که در محل خودش گفته شده مبادی داره تا به حالت قصد میرسه و به حالت اراده میرسه امر دیگری که در اینجا هست آقای ناینی قدس سر را در تقریراتشون فرمودن این است که این ما نمیگیم قصد شرط نیست و نباید به عنوان شرط ذکر کرد اما شرط متعاقده نیست شرط عقده باید در شروط عقد ذکر بشود نه در شروط متعاقدین به ما هم متعاقدان پس بنابراین اگر بنا هست به عنوان شرط ذکر بشه جاش در شروط عقده مثلا در شروط عقد میگیم مثلا به صیغه ماضی باید باشه میگیم به عربی باید باشه اگر اینا رو گفتیم اونجا باید بگیم که یکی از شرایط عقدم اینه که با قصد انجام شده باشه این شرط متعاقده نیست ولو از ناحیه متعاقد است که ایجاد می شود کمون که عربی گفتنم او این عربی رو داره ایجاد میکنه حالا عربیت شرط عقده یا شرط متعاقده اینه ایشون میگن که جای بیانش این است که اونجا گفته بشود اینجا دو تا بحثه یکی این است که آیا با این میخوان مشکله رو حل کنن با این حرف مشکله رو حل کنیم بگیم بله اینجا غلطه بگیم اونجا درسته اگه این مقصود باشه خب این تمام نیست نه اینجا درسته نه اونجا درسته فرضا مرحوم امام میفرماین که لکن کون و ذالک من شرایط العقد اول متعاقدن این عقدش که انه ناظر به کلام آقای ناینی هست متعاقدن هم ناظر به کلمات دیگران شیخ و امثال اینا که در متعاقدن ذکر کردن میگن نه از شرایط عقد باید بگی هست نه از شرایط متعاقدن چرا؟ برای خاطر اینکه بالاخره نسبت به عقدم چیه؟ شرط تکوینیه یعنی تحقق عقد اصلا تکوینا متقوم است بر اینکه قصد بشه ولی عقد صدق نمیکنه اصلا حقیقتا صدق نمیکنه بنابراین فرقی بین المقامین نیستش اگر میخوایم بگیم حالا اگه بنا گذاشتیم بگیم اول المقامین کدام است به این ذکر این اونجا بگیم یا اینجا بیان بگیم آین آینی ظاهرن مقام حرف دوم رو شاید بخوام بزنم که اگر بناس این به عنوان شرط ذکر بشود این اول المقام به او اون بحث عقل شرایط عقد است، یعنی در کنار این که مثلا میگیم مازویت شرطه عربیت شده اگه کسی گفت اینا رو و مثلا بگیم فصل مانعه یا نمیدونم عدم الفصل شرط است، موالات شرط است، همونجا بگیم قصد هم شرط است، اونجا اولاست. چرا؟ برای خاطر اینکه این عقد ساز است، به متعاقد به ما و متعاقد کار نداره، درست؟ اون ماده ای که باعث میشه متعاقد هم بشود متعاقد همون ماده عقده و این دخالت در تحقق عقد داره، نه در عاقد به ما هو و عاقدون، چون دخالت دارد در عقدی که او حیثیت تعلیلی است برای اینکه عاقد بشود عاقد، اگه عقدی در کار نبود که عاقد عاقد نمیشد که، چون دخالت در عقد داره و در تحقق عقد داره و رتبه عقد مقدم است بر رتبه عاقد، بنابراین جاش انسب اینه که اونجا ذکر بشود نه اینجا. خب اینم حالا مطلبی است که لاب عصبهی و مطلب متینی است، منتها اینا مطالبی است که خیلی مهم نیست، حالا یعنی آسمون به زمین نمیاد کسی اونجا ذکر نکنه اینجا ذکر کنه، اصل مطلب فرقی نمی کنه. خب
الان
چرا فرق داره؟ چرا فرق خیلی مهمی هم داره، همونطور که اشاره کردم اصلا قصد عنوان عقد متوقف بر اوست، که عنوان عقد ماده ایست که اگر تحقق پیدا کرد این به وصف عنوانی عاقد متصف می شود، ولی عربیت خالی در تحقق عنوان عقد نداره، اون شرطیست برای عقد. عقد هم میتونه به عربی باشه، هم میتونه به فارسی باشه، هم میتونه به زبان دیگری باشه، میگه این بخواد اثر بکنه باید به زبان عربی مثلا باشه. بله آفرینندش عاقد است، ولی شرط مال کیه؟ مال عقد است. این بحث ما راجع به از پایان یافت. در نهایت بحث این آنچه که در فقه وضعی هم گزارش شده بد نیست که در اینجا یک توجهی به او بکنیم و بعد وارد شرط بعد بشیم. بله بس جز شرایط تکوینیه نه شرایط شرعی. بله نه اون چیز دیگریست، اونها ابحاث دیگریست که آیا حالا در مقام ظاهر چه باید بکنیم، مثلا اصالت الصحه میگوید قصد کرده، اونها مطالب دیگریه. در واقع شرایط واقع عقد و بیع و سایر معاملات این است که این قاصد باشه، اگه بین خودش و خدا قاصد نیست این معامله محقق نشده. بله درسته، بله همین رو داریم میگیم دیگه، از شروطی که در کتاب فقهی بگیم نباید بیان بکنیم، این درست. اما در کتاب متون فقهیه برای مردم چرا ذکر میشه؟ گفتیم وجهش اینه که گاهی بعضی از اون شروط تکوینیه مفولن ممکنه واقع بشه و توجهش نباشه، اونو فقیه در کتاب متن فقهیه که برای عوام و مقلدین مینویسه میاره، اما در بحث فنی استدلالی اونجا البته باید گفت که نه این جز شرایط نیست و اینا. عرض کردیم اینا دیگه مسائل دیگر است، فعلا ما در اصل اشتراط صحبت میکنیم، درست؟ والا این مسئله که همه های شروط میاد، آیا عقل داره یا عقل نداره، آیا اکراه داشته یا داره نداشته، بقیه همه اینا میاد، آیا اصلا بیعی کرده یا بیعی نکرده، درست؟ اینا فروعات آخری است که باید در محل خودش متعرض بشه.
اصل وجود قصد متقدم یه چیزی متقدم به اصل وجود قصد
ممکنه بعد ممکنه شرط شده باشه، مثلا هم قصد متعاقد رو کرده باشه، هم قصد ثمن و مثمن رو کرده باشه.
قصد ثمن و مثمن یعنی چی؟
داره اینو به در ازای این میفروشه.
بله
اگر بگم من دارم میفروشم میدونه واقعا داره میفروشه، ولی قصدش
نه. خب اونا شرایطی است که بعد گفته میشه که مثلا باید عوضین معلوم باشه چه باشه، اینا بعدا گفته میشه. نه عوضین معلوم باشه یعنی قهرن میشه که اون قصد خورده باشه، عوضین معلوم باشه یعنی قصد به عوضین معلوم باید خورده باشه. بله قصد داری بفروشی این شیء معلوم را در مقابل اون شیء معلوم
به این شخص معلوم،
به این شخص معلوم. بله اونا شرایط عوضین و اینا هست. یا بعد این شرط هم البته الان در تحریر الوسیله ذکر نشده ولی مرحوم شیخ از بعضی نقد کرده که این جاش خالیه که شاید بعد بعدن بحث کنیم که آیا تعیین متعاقدین هم لازمه یا لازم نیست. اینا این در تمن متعاقدین یکی از شرایط متعاقدین این است که طرف عقد من معین باشه یا نه. مثلا من بگم که بعت حاضر کتاب و هر که اینجا قبول کنه یه نفر بانجا قبول میکنه این کافیه یا نه، حتما باید بدونم کیه و بگم به تو آزاد کتاب به همین شخص معین. این بحث آخریست که مرحوم در حالا تحریر بیان نشده ولی شیخ اعظم اونم نه به عنوان یک شرط مستقل در ذیل همین شرط قصد ایشون کلامی رو نقل میکنن که بعضی گفتن تعیین شرط هست. بله اگر نه تعیین متعلق شرط است نه قصد. تعیین متعلق لازم است که زید باشد، خصوصیت مشخص باشد، معین باشد یا نه اگه مرددم باشه بگی به عهد کم به عهد کما فروختم حالا هر کدوم قبول کرد میشه همون قصد. اونم باز متعلقه که میگیم بله قصد سمن لازمه، سمن معین یا مثمن معین، مبیع معین، اینا همه شرایط عوضین میشه درست. اما این قصدی که در اینجا داریم میگیم قصد این است که میخواد تحقق این معامله در خارج بشه. حالا این معامله در خارج میخواد محقق بشه، شارع نسبت به متعاقدینش، شارع به عوضینش، راجع به تعیین این که کی هست، اینا حرفی تفرمایشی و شرطی رو دارد ندارد، اینا ابحاث دیگری است که خب میاد این ابحاث تر خواهد شد. اینجا یک شبهی وجود داره که اینا بعداً طرح میکنیم. در اصل این که گفته میشود که در باب عقد قصد شرطه و اگر قصد نباشه عقد باطله و نتیجه مترتب نخواهد شد. این در ظاهر منقوض هست به بعض موارد در فقه. مثلا در باب عقد متعه در اونجا روایت داریم، فتوای بسیاری از فقها داریم که اگر متعاقدین در اونجا اراده کردن متعه را، عقد انقطاعی رو اراده کردن، اما در لسان و در ایجاب و قبولی که انجام شده ذکر عجل نکردن، اونجا روایات بعض روایات داره که این میشه عقد دائم. پس عقد دائم و قصد نکردن تحقق. اونی رو که قصد کرده بودن که عقد متعه باشه لم یتحقق. پس چطور شما میگید که قصد شرط برای تحققه؟ اونم شرط تکوینی، اونجا قصد نکردن. آیا این عقد دائم، این ازدواج دائم بلا عقد تحقق یا مع العقد تحقق؟ اگر بلا عقد تحقق که قابل التزام نیست. اگر میگید تحقق بالعقد این قصد نشده، چیز دیگری قصد شده. این یه شبهه است که یک سوالی است که در اینجا قابل طرحه و اگر موارد دیگری در فقه داشته باشیم به این وضاح. این بحث اینو ما باید اینجا انجام بدیم، یعنی یک سوال مهمی است در باب اشتراط قصد. حالا چه شما بگید، فرقی نیست در طرح این سوال بین اینکه شما بفرمایید قصد شرطون شرعیون، یا بگید شرطون عقلیون، و چه بگید شرط متعاقدین است و چه بگید شرط عقد است. الا ایهاله این سوال مطرحه که این موارد مورد نقض رو چجور میشه جواب داد.
خب
اونجا هم همینجور ارز که موارد نقضی هست که این اینا انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بعد از این که حالا این اونچه که در فقه وضعی وجود داره عرض کردیم، حالا به اون هم خواهیم پرداخت. عرض میکنم که در فقه وضعی به حسب اون چه گزارش شده در مثلا مثل کتاب الوسید و امثال ذالک و یا در بعض کتاب های فارسی، در فقه وضعی کلمه اراده به دو معنا تفسیر شده، یکی همین امر باطنی نفسانی که در فقه ما وقتی میگیم اراده همون مقصودمون، اون امر باطنی نفسانی. تفسیر دوم عبارت است از اون چه که به واسطه لفظ یا فعل شخص اونو ابراز میکنه، که به او در اون فقه میگن، به اون باطنی میگن الارادت الباطنیه، به این میگن الارادت الظاهریه. مثلا وقتی میگه بعت هذا الکتاب به هذا الثمن، اون میگه قبل تو، این بعت هذا الکتاب به هذا الثمن نفس این همین ایجابه، این اراده است که مظهر اون اراده واقعی است باطنی. اون قبل تو مشتری هم در حقیقت همین قبل تو این اراده ظاهری نامش گذاشته. حالا تسمیه است لا مشاهده فی الاصطلاح، حالا دلشون خواسته اینجور بگوین حرفی نیست، ولی خب استعمال لفظ در غیر موضوع لعیش قهرن کلمه اراده نیست، حالا به این میگن اراده. در این که آیا اراده باطنیه شرط هست یا شرط نیست، دو مسلک از اونها نقل شد. یه مسلک، مسلک کسانی است که میگن تمام الملاک اراده باطنیه، ملاک اراده باطنی است و علاوه اراده باطنی اگر معلوم شد برای ما، ما اراده ظاهری رو باید معنا بکنیم. تارتن اراده باطنی و ظاهری متحدند، گاهی ممکنه اراده باطنی شیعی باشه ولی اراده ظاهری، ولی اون چیزی که ابراز شده اظهار شده ممکنه با او تطابق نداشته باشه و در واقع ما میدانیم که در دلش چه اراده کرده، باید طبق همونی که در باطن بوده معنا کنیم و آثار برش بار کنیم. ولی مسلک دیگر که این مسلک دوم مال معمولا مال انگلستانی ها و لندنی ها و این طرفی هاست، اینا میگن که، و اون مسلک قبلی مال جرمن ها و آلمان ها و ایناست، اینطور نسبت داده شده، اینا میگن که تمام الملاک چیه؟ اراده ظاهری است. ما اصلا به اراده باطنی کار نداریم، حتی اگه بدونیم این اراده ظاهری با اراده باطنی 100% مخالفه، کل الملاک همین ظاهره نه باطن. خب برای خودشون هم اینها استدلال هایی دارن. اونایی که میگن اراده باطنی، میگن اراده باطنی در حقیقت مسئولیت داره از بسیاری از امور، اراده باطنی قابل تحمیل نیست، قابل اکراه نیست. اراده باطنی دست خود آدمه، کی میتونه آدمو اکراه بکنه برای اینکه تو اینجور اراده کنی اونجور اراده نکن؟ پس اونی که در اختیار انسان است به طور تام و تمام و از خارج قابل تحمیل نیست، اون اراده باطنیه. فعلا این باید ملاک قرار بگیره. اونایی که گفتن اراده ظاهری، دو تا استدلال دارن. یکی این که باطن که بر ما روشن نیست، این معاملات امور اجتماعی و ظاهریه، اگه اینو بخوایم بند کنیم به یک امر نفسانی درونی، ما چه خبر از اون داریم؟ ما همون ظواهر مطالعه، همین حرفایی که داره میزنه، کاری که داره میکنه، اینو باید ملاک قرار بدیم، چون این مشاهده است، این مسموع است، این آشکار است، نه اون چیزی که در نفس او واقع شده است. پس کل الملاک رو باید چی قرار داد؟ اراده ظاهری قرار داد. و دلیل دومشون این است که این اراده ظاهری چون یه امر واضحی است، موجب اطمینان و آرامش متعاقدنه که میدونه چه کار کرده، کلزارش نرفته، معلومه، حدود و ظهورش معلومه. اما اگه بندش بکنه به یه چیز درونی، همیشه چیه؟ متعاقدن دغدغه خاطر دارن که نکنه اینی که داره میگه واقعیت نشده باشه، تو دلش چیز دیگه باشه. به این دوتا دلیل اینا گفتن که حقوقدانهای اونها گفتن اراده ظاهری کل الملاک. خب این مبانی خودشو در بسیاری از قضایای متعدد نشون میده، نتایجش اونجا ظاهر میشه. مثلا از جمله، حالا من دوتا موردو که زحمت کشیدن دوستان جمع کردن عرض میکنم. مثلا میگد که موسی وصیت کرده همسرش بعد از مرگ او مادامی که بیوه است بدون پرداخت هیچ اجاره ای از منزل مسکونی او استفاده کند. بعد از مرگ موسی معلوم شد که وی با موسی له ازدواج نکرده و مدت 26 سال بدون ازدواج با یکدیگر زندگی کرده اند که ثمره آن 4 فرزند بوده است. این چیزی که در غرب رایجه که ازدواج نمی کنن اما با هم زندگی می کنن، مثل یک زن و شوهر متعارفی که ازدواج کردن زندگی می کنن، بچه دارن می شن همه، ولی چون ازدواج آثار ویژه‌ای داره، یک تعهداتی میاره، یک برای که از اون آزاد باشن ازدواج نمی کنن ولی با هم زندگی می کنن. بعضی از حتی ریاست جمهورای اخیر هم که بودن همینجور بود، با خانمش همون قبلی ظاهر مال فرانسه همینجور بود دیگه، میگفتن اون ازدواج نکردن ولی با هم با همسرش زندگی میکنن. خب حالا اینجا این موسی گفته چی؟ با همین خانمی که زندگی میکرده ولی ازدواج نکرده بوده، گفته که این ترین خانه مادامی که شوهر نکنه، با کسی دیگه زندگی نکنه و بیوه باشد، چی؟ بدون اجاره از این منزل استفاده کن. وقتی که خب در نتیجه وقتی که این ثابت شد که اینا ازدواج نکرده بودن و همینجور با هم زندگی میکردن، در نتیجه دادگاه رأی داد که چون این دو با هم ازدواج نکرده بودن، بعد از مرگ موسی کلمه بیوه بر همسرش صدق نمی کند. بیوه یعنی کسی که شوهر ازدواجی داشته و فوت شده، اما کسی که دوستانه با هم زندگی می کردن اون مرد، به این بیوه نمی کن. دادگاه گفت که چون کلمه بیین در اراده ظاهریش گفته بیوه و الان ثبته که این بیوه نیست، چون اینا دوستانه زندگی میکردن نه ازدواج کرده بودن، پس بنابراین چون کل الملاک اراده ظاهری است نه اراده باطنی، ولو میدانیم قد داریم در اینجا که میخواسته بگه بابا همین زن که من با اون دوستانه زندگی میکردم، مادامی که چینم از خانه ازدواج کنه بره، این که قد داریم مرادش این بوده، ولی علی رغم اینکه این قصد باطنی را میدانیم این بوده است، اما چون در اراده ظاهری گفته بیوه، چون در اراده ظاهری گفته بیوه، فلذا اینجا میگوید، دادگاه میگوید ولی بدبختانه ما نمیتوانیم چنین اثری را بر متنی که او به کار برده بار کنیم، با اینکه میدانیم. خب این حقوقدانهای این چنینی اینا میگن که چی؟ مال اگه اینا رو تو آلمان مطرح میشد اونا هم گفتن نه، چون بلاک اراده واقعیه، اراده واقعی است و ما میدونیم اراده واقعیش همین زن بوده. میاد تو دادگاه اینجا طبق حقوق اینجا، یعنی حقوق انگلستان و اینا، میخواد بررسی بشه، میگن نه، کل الملاک اراده ظاهری است، اراده باطنی اصلا نقشی نداره ولو علم به خلافش داشته باشی. این یه مثال. مثال دومی که باز هست این است که یک اسکاتلندی در وصیت نامه اش 500 پوند به نفع انجمن نشنال سوستی، یک انجمن است برای اطفالی که زیر پوشش اون انجمن هستند در اسکاتلند، وصیت کرده 500 پوند رو به اینا بده. یک انجمنی به همین نام در لندن هست، اونا اومدن گفتن ما هست، ما این طبق این وصیت ما مرادیم. چرا؟ چون این نام، این نام با این ویژگی ها این بیشتر منطبق بر ماست. اصلا اون اسکاتلندی ها اومدن اقامه دعوا، اقامه ادله کردن، قرائن موجبه للعلم کردن که این آقا تو اسکاتلند بوده، خیلی نسبت به اسکاتلند تعصب داشته، دو روز قبل از مرگش فلان حرف رو زده، فلان کار رو کرده، پس معلومه به این قرائن مسلم است که مقصودش ما ایم، اون انجمن موجود در اسکاتلنده. اما دادگاه گفته نه، نه که دادگاه، بلکه این کشیده شده به مجلس، به مجلس اونها، مجلس گفته چون این عنوانی که اراده ظاهری رو با او گفته است، این عنوان به اینی که در لندن است اصدق است، تا اون انجمن اونجا و ملاک و کل الملاک چیه؟ اراده ظاهری است، باید این اموال بیاد به اینجا. خب این به خدمت شما عرض شد که این حضرات غربی، حالا چه به خدمت شما عرض شد که این بخششون چه اون بخششون، آمدن اینجور این حرف رو زدن که ما دو جور اراده داریم، اراده باطنیه، اراده ظاهریه، و عدهشون گفتن کل الملاک اراده ظاهریه است و عده گفتن کل الملاک اراده باطنیه است. آیا این حرفا می توانیم بپذیریم این حرفا که اونا زدن و درسته یا نه؟ ان شاء الله فردا و صلی الله علیه.